بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. در این آیه کریمه خداوند تبارک و تعالی می فرماید کسانی رو که ایمان آوردن خداوند اونها رو بهشون قول ثابت فی الحیات دنیا و الاخره می ده، تثبیتشون می کنه با این قول ثابت، که مقصود از قول لفظ و لقلقه زبان نیست، بلکه مقصود خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه اشاره می کند که کسانی که ایمان آوردن خدا اونها رو تثبیت میکنه بالقول ثابت. قول ثابت عرض کردم مقصود قول در این جور موارد به معنای لفظ نیست، مقصود عقیده است. اون سخن ثابت یعنی سخنی که از ایمان و عقیده ای برمیخیزه، که ایمان همچنان که بارها گفتیم ظهورش در عمله. به مقصود از قول ثابت یعنی اون چه که حق است و اینها پذیرفته اند، از اون حقی که پذیرفته اند عدول نخواهند کرد، بر همون مسیر خواهند بود. این مضمون شبیه اون مضمونه که و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، یعنی تبدیلش نمی کنن، عوضش نمی کنن. این مضمون شبیه همونه که اون افراد که بر وعده الهی بودند اونها اون وعده رو تغییر نمیدن، همون گونه که از ابتدا وعده کرده بودن تا انتها بر همین مسیر هستن. و وقتی این عقیده در انسان راسخ شد در حیات دنیا، جزئی از وجود انسان خواهد شد و اون چه که جزء وجود انسان میشه، انسان با خودشون رو به عوالم دیگر خواهد برد، یعنی در عالم قیامت هم اون همراه انسان خواهد بود. به همین دلیل فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، یعنی این قول ثابت، این عقیده‌ای که راسخ شده و در واقع بخشی از وجود ما شده، همراه ما خواهد بود در اون عالم و ما در اون عالم هم این رو با خودمون خواهیم برد. همونطوری که توی اون روایات داره، به انسان وقتی از دنیا میره همه اطرافیان او رو ترک میکنند و موقعی که اون خودش در کنار بدن خودش میاد جنازه خودش رو در واقع همراهی میکنه، بعد وقتی جنازه رو در قبر میگذارن، در روایت داره که اونجا این یه دفعه تنها میشه، قصه میخوره که چرا هیچ کس نموند، همه رفتن. بعد در اون زمان که این گرفتار این قصه و اندوهه، میبینه یکی کنارش ایستاده، میپرسه چطور همه رفتن تو موندی؟ زن و بچه و اینها که این همه ما براشون توی دنیا زحمت کشیدیم همه گذاشتن رفتن، تو کی هستی که موندی؟ میگه من اون کسی هستم که در دنیا خیلی به من اعتنایی نکردی. میگه تو کی هستی؟ روایت داره میگه در من عمل تو هستم. این که در اون تعبیر روایت داره عمل تو، نه اینکه شخص عمل، بلکه اون عمل در نفس انسان به یک صفت ثابت، به تعبیری به ملکه تبدیل میشه و اون همراه انسانه. بنابراین این قول ثابت وقتی در انسان ثبوت پیدا کرد، استقرار پیدا کرد، ملکه شد، اون موقع در همه عوالم همراه انسان خواهد بود و انسان اون رو از دست نخواهد داد. و انشالله که خداوند به همه ما این قول ثابت فی الحیات الدنیا و الاخره رو ارزانی بکنه که در مسیر حق که هستیم انشالله در این مسیر تا آخرین لحظه تا آخرین زمان انشالله باقی باشیم. حالا این مثل این که نمیخواد بیاد نه؟ بله نه اون دیگه اونجا جایی برای اونجا دیگه جایی برای عقیده نیست. اونجا دیگه جایی برای عقیده نیست. اون اذا بلغت الحلقوم تعبیر قرآنه، حین اذن تنظرون، که در روایت داره که روح انسان از پاش میاد به سمت سرش، یعنی بدن اینطوری روح ازش جدا میشه. بعد وقتی این روح میرسه، تعبیر روایت است که حضرت اشاره میکنن اینجا، همین عین این تعبیر داره که حضرت اشاره کردن اینجا، فرمودن وقتی اینجا رسید بلغت الخلقوم حین اذن تنظرون، میبینید دیگه پرده ها میره کنار. همون لحظه ایست که فرعون میگه آمنتو به رب موسی و هارون، و خطاب میاد الان، حالا دیگه تموم شد، دیگه تمومه، دیگه اونجا کاری نمیشه کرد. بعد در روایت داره که اونجا اذا بلغت الحلقوم دیگه باب توبه بسته میشه. وقتی اونجور حقایق و یه جایی به یک حقیقتی انسان میرسه، اذا بلغت الحلقوم هینه ازن تنظرون، که کافر و مؤمن همه حقایق رو میبینن، اونجا دیگه همه ایمان میارن، ولی اون ایمان دیگه به درد نمیخوره. اون ایمانی به درد میخوره تا اونجا نرسیده، تا اون لحظه ای که جان انسان به اونجا نرسیده خدا فرصت داده. اون تعبیر روایت هم همینه که تا اون لحظه توبه ممکن، اونجا که رسید دیگه باب توبه بسته میشه، تمام میشه، میبینه بله، ولی اون ایمان و اون توبه دیگه به درد نمیخوره، اثری نداره دیگه. یعنی حالا به تعبیری، مثلا حالا یک تعبیر مثل این میمونه که روح انسان تا اون زمانی که به اینجا نرسیده مثل یه خمیر نرمیست که میتونه هر شکلی بگیره، میتونه شکل الهی بگیره، میتونه شکل شیطانی بگیره. وقتی که به اینجا رسید دیگه اون مثل این که خوش شده، دیگه تغییر و تحولی در اون پیدا نمیشه، اون دیگه از اونجا به بعد کاری نمیتونه بکنه. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، اونجا دیگه جایی نیست که کسی بتونه جبران کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث ظهور به این مسئله رسیدیم که آیا حجیت ظهور مطلقه یا تفصیل‌هایی وجود داره. اولین تفصیلی که بحث کردیم تفصیلی بود که مرحوم میرزای قمی مطرح کردن، فرمودن کسی که مقصود به افهام است این حجت است برای او، و کسی که نیست حجت نیست، به این دلیل که ممکنه او قرائن یا رمز و رازی بین او و گوینده باشه که ما از اون بیخبر باشیم. جواب دادن که آقا سیره و ارتکاز و عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیرش قائل نیست. حضرت امام فرمودن حتی اگر مبنای مرحوم میرزای قمی رو بپذیریم، از نوع عمل راویان میتونیم به دست بیاریم که اونها این روایات رو مخصوص به کسانی که مقصود به افهامن نمیدانستن. اشکالی که ما به امام کردیم، دوستان دیروز بعضی از دوستان سوال میکردن، خوب دقت کنید ببینید، وقتی یک بیانی مثلا حضرت امام یه استدلالی میکنن یا هر کسی، ما میخواییم ببینیم این استدلال ارزش داره، ارزش استدلال داره یا نه، باید فرض کنیم که هیچ استدلال دیگری نیست. الان امام با این فرض دارن میفرمان که فرمایش مرحوم میرزا درست باشه، که آقا فقط حجیت ظهور اختصاص داره به مقصودین به افهام. امام میخواد بگه خب این ثم مازا چه اهمیتی داره؟ چرا؟ میگه خب ما با دو چیز مواجهیم، یکی قرآن، یکی روایات. نه قرآن اختصاص داره به مقصودینه، یعنی مقصود به افهامش ما نیستیم، نه روایات. ما مقصود به افهام هم قرآنیم هم روایات، پس چه مشکلی پیش میاد؟ خب فرض کن که حجیت اختصاص داشته باشه به مقصودین به افهام، اونی که برای ما به عنوان اصولی مطرحه کتاب و سنت دیگه، بقیهش که برای ما اهمیتی نداره جای دیگه ظهور حجت باشه یا نباشه، خیلی ما ککمون نمیگزه، اون که خیلی برای ما مهم نیست که. تو این حوزه ای که مربوط به ماست، یعنی قرآن و سنت، امام میفرمان ما مقصود به افهامیم. قرآن رو اشاره نکردن، لابد مقصودش اینه که بالاخره قرآن که برای یک دوره خاصی یه شخص خاصی نیامده، پس همه ما مقصود به افهامیم. روایات فرمودن راویا از روی عملشون پیداست، اینا برای هم نقل میکردن، یکی یه چیزی سوال میکرد اونا میشنیدند از امام جواب رو میرفتن جای دیگه نقل میکردن، نمیگفتن مقصود به افهام فقط اون بود. ما اشکالی که به امام کردیم این بود که خب این عمل راویان ممکنه مبتنی بر این بوده که اونها فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام در حجیت ظهور قائل نبودند، پس مایی که قائلیم نمیتونیم به عمل اونا عکس کنیم. اشکال ما اینه. قائل شما بگه فرقی نیست، بنای عقل، خب دیگه تموم شد دیگه، دلیل دیگه نمیخواد دیگه، دلیل شما دلیلیتشو از دست میده. دلیل شما با این فرض میخواست دلیل بشه که به فرض این که بنای عقلا این باشد که مقصودین به افهام فقط براشون ظهور حجته، ما میخوایم یه جوابی بدیم. ما عرض میکنیم این جواب نمیتونه جواب باشه. میگیم خب راوی اینطوری فهمیده، راوی فهمیده چون فکر میکرده مثلا فرق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که فرقه. خب اجتهاد راوی که به درد ما نمیخوره، که فهم راوی که حجت نیست برای ما. این اشکال باقی میمونه. اون مطلبی که ما اون روز دیر عرض کردیم، چند بارم این تکرار کردیم، اینه متوجه نشد. سیره اقلا همینه که فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست.
امام اینو رد نکرد.
خب بله.
این نمیشه دلیل که.
دلیل نمی. این همون دلیلی که گفتیم دیگه. ما از اول همین دلیل رو گفتیم. بودیم سیره اقلا بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقی قائل نیست. این که همون دلیله.
امام
اگه اینو میخواسته بزنه که این حرف جدید نیست. نه اصلا معلوم شد که ما هنوز مطلب معلوم نشده. ببینید شما اصلا دقت کنید، آقا ما که نگفتیم ائمه جز عقلا نیستن، که ما که نگفتیم ائمه سیره عقلا رو تایید نکردن که. اولا جا مقصود بنده از امام در این عبارت امام خمینیه نه امام معصوم. و مقصود بنده اشکال اینه که حضرات علمای اعلام یک بارم مراجعه نکردن به اون آدرسی که ما دادیم از کلمه حضرت امام رضوان الله علیه، که ببینه اصلا امام چی گفته. اگه این زحمت میکشیدید یه بار به اون مراجعه میکردید، چند بار از ما سوال نمیکردید. ببینید بحث سر اینه. بله خوب شد گفتی شما. عرض کنم خدمت شما، ببینید فرمایش امام رو اگر معلوم بشه متوجه میشید که اشکال من به چیه. ببینید امام میفرمان اون حرفی که علما زدن درسته، امام یعنی امام خمینی، ارتکاز عقلا و سیره عقلا این است که فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصود به افهام نیست. اینو اول میفرمانش، بعد میفرمان سلمنا که فرمایش مرحوم میرزای قمی درست باشه، یعنی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرق باشه. حالا میخواد یه چیزی که ایشون بگه، میخواد بگه آقا جون حتی اگر فرقم باشه برای ما اصولی ها هیچ اثری نداره. چرا؟ چون ما برامون قرآن و سنت مهمه، قرآن و روایات مهمه، و ما مقصودین به افهام قرآن و روایات هستیم. قرآن رو ایشون اشاره نمی کنه. عرض کردم لابد از این باب که قرآن مربوط به زمان خاصی نیست، مال همه زمان هاست، پس همه مقصود به افهام. روایات رو ایشون میفرماد عمل راویان رو ببینید شما، اگر ما مقصود به افهام نبودیم چرا راوی ها اینو بر ما نقل میکردن؟ اگر مقصود به افهام فراتر از اون شخص مخاطب معصوم نبود، چرا راوی وقتی میشنید که معصوم داره برای یکی دیگه صحبت میکنه میاد مطلب اونو نقل میکرد؟ ما جواب دادیم شاید راوی این کارو میکرد چون فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام قائل نبود. شما که فرض میکنید فرق است، دیگه نمیتونید به عمل راوی تمسک کنید. حرف ما اینه، اشکال ما به امام اینه. اگر بپذیرید فرق نیست، دیگه استدلال شما به درد نمیخوره، دلیل جدیدی نیست که، این که همون دلیلی که گفتیم که بناء عقلا است. ما نمیخوایم بگیم این بناء عقلا مورد تایید ائمه معصومین نبوده، بله ما همینو میگیم، حرف علمای اصول همینه که آقا بناء عقلا اینه که فرقی نیست و این فرق عدم فرقم مورد تایید معصومین بوده. فرمایش حضرت امام خمینی رضوان الله علیه یه چیز خاصی است، میگه آقا به فرضم اختصاص داشته باشه، فرمایش مرحوم میرزا برای ما اصولی ها اثری نداره. من میخوام بگم چرا اثر داره، اگر مبنای میرزا رو بپذیرید در برخورد با روایات با مشکل مواجه خواهید شد. بنابراین شما ناچارید به همون بیانی که اصولی ها گفتن بپردازید. آقای صدر، حالا اینا دیگه بالاخره علما کاری باید یه چیزی میگفتن، آقای صدر هم فرموده آقای این که علما گفتن فرقی نیست بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام خیلی کلیه، اینجوری نمیشه بحث کرد با میرزا. اون میگه فرق داره، شما میگه فرق نداره، اون میگه دلیل بیا، شما میگه دلیل بیا، نشد که. آقای صدر میگه دعوا نکنید، من براتون توضیح میدم. توضیح آقای صدر اینه که دیروز قسمتشو گفتیم دو جلسه، میفهمد عوامل این که ما احتمال بدیم که این آقای گوینده خلاف ظاهرشو اراده کرده باشه چیه؟ احتمال اول این که متکلم در مقام بیان نباشه، دیروز توضیح دادیم. ایشون میفرماد اگر بدانند افراد که او در مقام بیان نیست، در این صورت ظهور برای اون هیچ کدومشون حجت نیست، چه اونایی که ظاهرن مخاطب هست چه اونایی که ظاهرن مخاطب نیستن. فرمود بله اگر کسی مقصود به افهامه، معنا نداره که در این حال که مقصود به افهام است متکلم در مقام بیان برای او نباشه، معنا نداره، این خلاف فرض مقصود به افهامه. ولی معنا داره که یکی با یک کسی صحبت میکنه، یعنی ظاهرا مخاطبشه، اما قصد نداره که او چیزی از کلام این بفهمه، این معنا داره. مخاطب یا غیر مخاطب مقصود به افهام نباشن، ولی معنا نداره مقصود به افهام باشه یک کسی و مخاطب قصد بیان مراد خودش رو نسبت به او نداشته باشه. فرمود دیگران هم البته جایی که شک دارن که آیا واقعا در مقام بیان هست یا نه، به این اصل تمسک میکنن که اصل این است که گوینده در مقام بیان هست. دیروز توضیح دادیم که این اصل ولو آیه صد اینجا تعبیر کرده نکتت و حاضل اصل العقلائی از ظهور الحالی سیاقی، نمیخواد بگه، تأکید میکنم، یعنی اگر بگه غلطه، این نمیخواد بگه که من میگم اخبار نیستا، انشاءه، یعنی نباید بگوید آقای سعد، اگر گفته غلطه. به اون گفت که یکی اشکال میکرد به مرحوم آخون، مرحوم آخون دید نمیشه، جلسه به هم میریزه حد بخواد به این جواب بده. بعد یه مدتی هر وقت اشکال میکرد مرحوم آخون میفهمود اگر مقصودتون اینیه که ما میگیم درسته، اگر غیر اینه غلط. حالا حرف ما هم همینه، اگر مقصود آقای صد اینیه که بنده میگم از نظر بنده درسته، اگر غیر از این مقصود ایشون از نظر بنده غلطه. این مقصود ما این که میگیم آقای صد نمیگوید، یعنی قاعدتا نمیگه، این نمیگه از این باب میگیم که جای دیگه یه حرفایی زده که اگر اینجا مقصودش این باشه با اون حرفا ناسازگار میشه. بید آقای سعد مثلا خودش همین کارو میکنه، حالا اینجا بین الهلالین مثلا یکی از اعاظم معاصر خدا حفظ کند، ایشون در درسشون عادتشون اینه مثلا یه عبارتی از میرزای ناینی میارن در یه تقریرات، بعد میفرمان این عبارت اینجا میرزا اینجوری گفته، یه جای دیگه اینجوری گفته خلاف اینه، یه جای دیگه اینجوری گفته خلاف اینه. پس اینا با هم دیگه تناقض داره. آقای سعد همون عبارات رو وقتی تو اصول بهش میرسه میگه میرزا اونجا اینجوری گفته، اینجا اینجوری گفته، اینجا اینجوری گفته، پس مقصودش این بوده که با همه اینا سازگاره. یعنی به جای اینکه هی به میرزا اشکال بکنه که شما چرا اینجوری حرف میزنی، خودت صدر و ذیل حرف خودتو میفهمیدی چی میگی، یه جای چیزی میگی یه جای چیز دیگه میگی، با فرض اینکه میرزای ناینی سر و ته سر حرف خودش میفهمیده، آقای صد میاد جمع میکنه. ما هم همینو میگیم، میگیم آقای صد قاعدتا خودش با مبانی خودش رو مبانی خودش داره سازگار صحبت میکنه. اگر رو مبانی خودش داره سازگار صحبت میکنه، مقصودش اینجا اینی که عرض کردیم، یعنی اصل این که متکلم در مقام بیان است یک اصل عقلایی مستقل از حجیت ظهوره که نکته اون از نظر عقلا این ظهور حالی سیاقی است، نکتش اینه ها، نه اینکه این ظهور حالی سیاقی حجته که بعد شما اشکال کنی بگی آقا ظهور حالی سیاقی حجته تا این اصل درست بشه، تا ظهور لفظ درست بشه. پس ظهور لفظ متوقف است بر ظهور حالی سیاقی به یک واسطه داره، در حالی که خود آقای سعد در جاهای دیگه در حجیت ظهور حالی و به ویژه در حجیت ظهور سیاقی اشکال میکنه. خب اگر اونو اشکال میکنه، آب بسته زیر ظهور لفظ، چطور ظهور لفظ رو میپذیره؟ این اشکال به آقای سعد وارد نیست، ایشون نمیخواد بگه حجیت ظهور لفظ متوقف است بر حجیت ظهور حالی سیاقی. عرض کردم اگر این عبارتو ایشون فرموده باشه و اشتباه مقرر نباشه، میخواد بگه نکتش از نظر عقلا اینه، نه اینکه واقعا این متوقف بر حجیت ظهور حالیه که شما بگید آقا ظهور حالی، میگه عیب نداره، ولو ظهور حالی از نظر عقلا به نحو عمومی حجت نباشه، عقلا در اینجا به خاطر این ظهور حالی چنین اصل عقلایی رو پذیرفتن، ولو اصلا ظهور حالی به صورت عمومی از نظر عقلا حجت نباشه. در احتمال دوم فرمودن احتمال بده که متکلم خلاف ظاهر رو اراده کرده، قرینه منفصلی آورده قبلا یا بعدا خواهد آورد، که خب ایشون فرمودن این احتمال نسبت به کسی که مقصود به افهامه منتفی است، چون این با مقصود به افهام بودن منافات داره، نسبت به دیگران هم با همون اصالتی که گفتیم که ایشون فرمودن اصل این است که متکلم فی مقام بیان تمام مرامهی به شخص کلامهی، تمام مرادشو با یه دونه سخنش میخواد بگه، نه اینکه کلماتی که در طول عمرش خواهد گفت همه با اون میخواد تمام مرادشو بیان کنه. عرض کردم این مطلب رو که اینجا ایشون فرمودن دیروز اشاره کردم، استثناء کرده ایشون از این اون جایی رو که از نظر عقلا گوینده در مقام بیان تمام مرادش در یک جلسه و در یک مجلس نیست. مثل کجا؟ مثل یه تدریس ایشون مثال داده. بعد ایشون اونجا این جمله رو میگه، میگه که معصومین علیهم السلام به این لحاظ دیده میشدن از نظر عقلا، که اونا به منزله یک شخصی بودن که در جلسات مختلفی داره مجموعه کلامش یک مطلبی رو بیان میکنه. احتمال سومی که ایشون میفرمان اینه که شاید، یعنی احتمال سوم برای اینکه چطور میشه ما احتمال بدیم متکلم خلاف ظاهر رو اراده کرده، ایشون میفرمان شاید خلاف ظاهر رو اراده کرده، قرینه متصلم آورده گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، فوقش این قرینه مورد غفلت واقع شده، یعنی حالا یا متکلم غفلت کرده، یعنی فکر کرده که گفته الا الفساق منهم ولی در واقع نگفته، یا مخاطب غفلت کرده، مخاطب اکرم العلماء رو شنیده بعدش زنگ موبایلش خورده حواسش رفته الا الفساق منهم رو نشنیده. اینجا ایشون اشاره میکنن به اون مطلبی که قبلا فرموده بودن که ما یک اصلی داریم به نام اصالت عدم غفلت و عقلایی، با این اصل چنین احتمالی رو نفی میکنیم و با این اصل میگیم نه متکلم غفلت کرده نه مخاطب. توجه کنید ایشون چیزی که میخواد تو این بحث بگه، حالا مورد نظرش اینه که در تمام این فروض فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست. نکته ای که ایشون میخواد بگه اینجا هم همینو میگه، میگه اینجا فرق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست. اگر یه همچین احتمالی پیدا شد، این احتمال برای مقصود به افهام هم میتونه پیدا بشه، برای غیرش هم میشه، هر دوشون هم با اصالت عدم غفلت نفیش میکنه. احتمال چهارم همینی که شما گفتی که شاید بین متکلم و مقصود به افهام یک رمز و رازی است، یک شیوه خاصی از بیان بینشون هست که ما نمیدونیم، از اون رمز و راز بیخبریم، از اون شیوه بیان بیخبریم. اینجا چی کار کنیم؟ احتمال میدیم شاید خلاف این ظاهر اراده شده. مثل همین که فرض کنید در گفتگوهایی که فرض کنید در زمان جنگ بین رزمندگان در بیسیم ها انجام می شد، خب این گفتگوها به رمز بود، الفاظی که می گفتن، مثلا می گفت کلاغا آمدن، مقصود این نبود که کلاغ اومده، ظاهر کلام اینه، مقصود مثلا هواپیماهای دشمن آمدن. خب اینجا که رمز و رازی بین متکلم و مخاطب هست، ما احتمال میدیم اینایی که ما میفهمیم اشتباه میفهمیم، ظاهرش خلاف ظاهری که هست مورد نظر گوینده نیست. مرحوم آقای سعد بیفرمان این احتمال از طریق یک قاعده عقلایی نفی میشه. قاعده عقلایی اینه که هر کس که صحبت میکنه داره به همون شیوه عمومی صحبت میکنه، مگر اینکه خلافش معلوم بشه. مثل اونجایی که مثلا ما میدونیم اینجا رمزیست، جنگ این بیسیم ها احتمال داره توسط دشمن شنود بشه، برای اینکه دشمن نتونه مقصود رو بفهمه اینا از بیان رمزی استفاده میکنن. اینجا بله، ولی در حالت های متعارف که افراد با هم صحبت میکنن، اصل از نظر عقلا اینه که اینا از همون شیوه های عمومی سخن و روش های عمومی محاوره استفاده میکنن. اینجا من یک بحثی رو در مبادی تصدیقی علم اصول در فلسفه علم اصول و در مبانی کلامی اجتهاد، در واقع در کتاب مبانی کلامی اجتهاد که بخشی از فلسفه علم اصول در واقع مبادی تصدیقی رو ما بحث کردیم، اونجا گفتیم توضیح دادیم این رو مفصل که دوستان میتونن مراجعه کنن که شارع مقدس از جمله خود خدا، حالا غیر از روایات که اون از تو همون سخن عادیه، بالاخره معصومین با مردم بوده یا راویان با همدیگه بوده، اون غیر از اینکه اونها تو قواعد عمومی محاوره قرار میگیره و تحت قواعد عمومی عقلا قرار داره، حتی قرآن که ما معتقدیم توی اون کتابم توضیح دادیم و تو مبانی کلام توی مبادی تصدیقی علم اصول هم توضیح دادیم که الفاظ قرآن وحیانی است نه معانی قرآن اونطوری که بعضیا توهم کرده، با اینکه این الفاظ به اصطلاح الهی است از طرف خداست، با این همه تحت قواعد عمومی سخن عقلاست، یعنی خدا ولو کلام خداست نه کلام بشر، اما خدا به شیوهی بشری سخن گفته در قرآن نه به شیوه دیگری غیر از شیوه عمومی بشر. این مطلب رو اونجا توضیح دادیم، ادله و شواهدش هم ذکر کردیم. آقای سعد میفرمان عقلا یک اصلی دارن که وقتی یه متکلمی داره صحبت میکنه و شک میکنن که آیا از شیوه های عمومی عقلا داره استفاده میکنه یا نه، برای خودش یه زبان خاصی داره، یه رمز و راز خاصی داره، میگن اصل این است که داره از شیوه عمومی عقلا استفاده میکنه. باز اینجا هم تعبیر میکنن منفیون به ظهور دخالیین سیعتی، که حالا اون بعد میفرمان توضیح میدن، و هو ظهور حال المتکلم علا انه یجری وفق لغت العرف و المحاوره عندما یتکلم به تلک اللغه ما لم یکن هناک قرینتون علا اعتماد اصطلاحات او طریقت مخصوصت غیر الطرائق العرفیه. باز عرض میکنم این مقصورشون این نیست که این مبتریست بر حجیت ظهور حالی سیاقی یا ظهور حالی، که بعد اونجا که خود ایشون تردید میکنه مشکلی پیدا میشه. و بالاخره آخرین احتمالی که ایشون ذکر میکنن اینه، میفرمان ما احتمال بدیم یک قرینه متصلی بوده، متکلمم گفته ولی به ما نرسیده، گم شده، راوی یادش رفته بگه یا عمدن نگفته. اگر احتمال بدیم یادش رفته خب برمیگرده اون احتمال سوم، اصالت عدم غفلت میاد. اگر احتمال بدیم عمدن نگفته، شهادت سکوتی راوی. اما اگر غیر از اینها باشه، یعنی احتمال بدیم یه قرینه متصلی بوده ولی به ما نرسیده، نه از این باب که راوی عمدن نگفته، نه از این باب که راوی یادش رفته، نه، از یه جهت دیگری، ایشون میفرمان اگر چنین احتمالی بدیم دیگه نمیتونیم با اصالت عدم قرینه اینو نفی کنیم. قبلا هم توضیح دادیم، خاطرتون هست، ایشون فرمود اگر شک در وجود قرینه از باب احتمال غفلت باشه در شنونده یا گوینده، اصالت عدم غفلت. اگر از باب احتمال عدم نقل از سوی راوی باشه عمدن، با شهادت سکوتی راوی. گفتیم این شهادت سکوتی راوی در قرائن لبی ارتکازی قابل استفاده نیست. و اگر احتمال عدم ضبط راوی باشه، ضبط صوتش خرابه، اون رو با وساقت راوی نفی میکنیم. اینا رو قبل توضیح دادی. اینجا ایشون میفرما اگر برگرده به یکی از اون احتمالات، خب هیچی، نفیش میکنیم به یکی از اون بیاناتی که گذشت. اما اگر به اینا بر نگرده دیگه نمیتونیم احتمال عدم قرینه رو نفی کنیم و نمیتوانیم به ظهور این کلام عکس کنیم، چه ما مقصود به افهام باشیم ظاهرا چه نباشیم. اینجا فرقی باز نخواهد کرد. ما حاصل فرمایش ایشون که عرض کردم در واقع توضیح همون مطلبی است که علما اجمالا گفته بودن و اونم به نظر من بیان کافی است، حالا ایشون توضیح دادن اینه که در صور مختلفی که وجود داره برای احتمال این که ممکن است متکلم خلاف ظاهرش به اراده کرده باشه، خلاف ظاهر سخنشو، تمام این صور فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست. یا هر دوشون میتونن به ظهور عکس کنن یا هر دوشون نمیتونن. یه جایی که یکی از اینا بتواند و دیگری نتواند وجود نداره. این فرمایش آیه صدره. با این بیان تفصیل اول تمام میشه، نوبت میرسه به تفصیل دوم که حالا توضیحش قبلا دادیم، دوباره خواهیم داد و بررسیش خواهیم کرد فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.